أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. شرط ششم برای تزاحم این است که تکلیفین متزاحمین از تکالیف ابتدائیه شرعیه باشند و نه از تکالیف امضائیه. به عنوان مثال، اگر شخصی نذر کند هر سال روز عرفه در کربلا باشد، بعد مستفی بشود، فرموده اند که تزاحم بین وجوب حج و وجوب وفاء به نذر نیست، وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر مقدم است. چون وجوب حج وجوب شرعی اولی است، وجوب وفاء به نذر وجوب امضائی است. یا اگر شخصی اجیر شد بر حج نیابی و بعد مستتی شد، وجوب حج بر مستتی مقدم خواهد بود بر آن وجوب وفاء به اجاره، و دیگر وفاء به اجاره واجب نیست حتی به نحو ترتب. یعنی اگر برای خودش هم حج به جا نیاورد، واجب نیست حج نیابی را به جا بیاورد. کما این که در مثال اول، اگر حج نرود واجب نیست برای وفاء به نذر کربلا برود. البته این محل اختلاف است، ولیکن برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی این مبنا را قائل شدند. و برای این مطلب استدلال شده به وجوهی. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر فرموده. فرموده است که ما جهت این که بین وجوب وفاء به نذر و وجوب حج مثلا تزاحم برقرار نکردیم و نگفتیم که قواعد تزاحم رو اعمال کنید و نگفتیم که امر ترتبی داریم به وفاء به نذر عند ترک الحج که نتیجه تزاحم هست، وجه این که ما این رو نگفتیم اینه که ترتب در احکام ابتدایی طبق قاعده اولیه است و نیاز به دلیل خاص ندارد، ولیکن در احکام امضائیه ما از خطاب امضا می فهمیم که انشاء مکلف را تأیید می کند. اگر من نذر بکنم زیارت امام حسین علیه السلام را در روز عرفه و و بعد مستطیع بشوم برای حج. اگر بخواهند بگویند یجب الوفاء بالنذر مطلقا، خب این که مستلزم امر به ترک حج واجب است، این معقول نیست. اگر بگویند یجب الوفاء بالنذر اذا لم تحج، این امضاء انشاء مکلف نیست، این تصرف در انشاء مکلف است. مکلف انشاء نذر مطلق کرد، شارع یا این را امضاء می کند یا اگر بخواهد در آن دخل و تصرف کند دلیل خاص می خواهد. عمومات وجوب وفاء به نذر وافیه به آن نیست. و همینطور در مثال اجاره، اجاره بر حج نیابی، شارع بعد از این که دید این مکلف مستطیع شد، آیا امر به وفاء به اجاره می کند مطلقا؟ خب این مستلزم ترک حج واجب است. امر به وفاء اجاره می کند مشروطاً به ترک حج واجب، و این تصرف در عقد اجاره این شخص است، این امضاء اجاره او نیست، چون اجاره او که به نحو ترتب نبود. و همین طور است این مثال که زنی اجیر بشود برای کنس مسجد و بعد حائض بشود، این طور نیست که بگوییم به نحو ترتب بر این زن واجب است کنس مسجد علی تقدیر اسیان نهی از دخول در مسجد. شارع به او بگوید یحرم علیک دخول و المکس فی المسجد، ولکن لو کنت تدخلین المسجد و تبقین فی المسجد فیجب علیک الوفاء بالاجاره و کنس المسجد. نخیر، خب این زن اجیر شد بر کنس مسجد، اگر امر به وفا بکنید مستلزم ارتکاب حرام است، اما بخواهید بگویید به نحو مشروط ما این عقد را امضا می کنیم، این تصرف در عقد اجاره است. لسان اوفو بالعقود صرفا لسان امضا و تأیید است، نه لسان دخل و تصرف در انشاء مکلف. ممکنه شما به آقای خوی اشکال بکنید، بگویید که آقا ما در اجاره ملتزم میشیم به صحت مطلقه اجاره، وجوب وفا که حکم تکلیفی است، خب این بحث دیگری دارد، اما صحت اجاره چه اشکال دارد مطلق باشد؟ نیاز به ترتب ندارد. یعنی همین زنی که اجیر شد برای کنس مسجد، معنای اجاره این است که بدهکار شد به مستأجر به اون شخصی که اجیر کرده بود این زن را برای کنس مسجد، بدهکار است به او به این عمل کنسل مسجد، او مالک است در ذمه این زن این عمل را به عنوان حکم وضعی، و این زن هم مالک اجرت المسمای کنسل مسجد. این که تنافی نداره با حرمت کنس مسجد، حرام است بر این زن کنس مسجد چون حائض شد، ولیکن بدهکار است به این عمل برای مستأجر و مالک این اجرت المسما هم است در ذمه مستأجر. بله وجوب وفا ندارد. نتیجهش این است که اگر رفت و داخل مسجد شد و کنس مسجد کرد، اجرت المسما را از مستأجر میگیرد. نمیگوییم که این اجاره باطل بود و این زن مستحق اجرت المسما نیست، و این مطلبی است، این اشکالی است که برخی مثل مرحوم آیسد در تعلیقه منهاج الصالحین ملتزم شدن به گفتن ما ملتزم میشیم که اجاره این زن برای کنس مسجد صحیح است، اگر شرایط عام اجاره رو داشته باشه، اجاره قراری نباشد، این اجاره صحیح است، مشکلی ندارد. مرحومای خویی در جواب فرموده بین صحت اجاره و وجوب وفا تلازمه. نمیشه که وجوب وفا نباشد ولی صحت اجاره باشد، این نمیشه. اگر اجاره صحت مطلقه داره، باید وجوب وفا هم مطلق باشه، اونم که نمیشه. وجوب وفا مطلق یعنی امر کنیم این زن را به دخول در مسجد مقدمتا لکنسل مسجد. چون امر به وفا نمیتونه مطلق باشه، پس صحت هم نمیتونه مطلقه باشه. اما صحت ترتبیه، صحت ترتبیه که عرض کردیم اصلا چیزی نیست که صحت ترتبیه یعنی مالک بودن مستأجر نسبت به کنسل مسجد این زن مشروطاً و مترتباً بر ارتکاب این زن نسبت به این حرام که دخول در مسجد است. خب این چیزی نیست که این زن انشاء کرده باشه. شارع چجور میخواد امضا کنه چیزی را که این عاقد انشاء نکرده است؟ خب اون چه او انشاء کرده ملکیت مطلقه این مستأجر است لعمل کنسل مسجد و این قابل امضا نیست. اونی که قابل امضا ملکیت ترتبیه که این زن انشاء نکرده، بلکه اگر انشاء هم میکرد ملکیت ترتبیه و تعلیقیه را، میگفت اگر من داخل مسجد شدم، شما اجیرت هستم که مسجد را کنس کنم، علا تقدیر این که داخل بشوم در مسجد و مکث در مسجد بکنم، اون وقت میگفتیم تعلیق در اجاره پیش میاد و تعلیق در اجاره مبتله. پس عملا آی خویی فرمود فرقی بین اجاره عمل منافی با واجب یا عمل مستلزم حرام و بین نذر نیست، ولو در نظر ما یک حکم داریم و خب وجوب الوفا، در اجاره دو تا حکم داریم، حکم وضعی صحت الاجاره، حکم تکلیفی وجوب الوفا، ولیکن عملا هیچ فرقی با هم نکردند، چون وجوب وفا و صحت با هم تلازم دارند در اجاره، نمیشه یکیش مطلق باشه یکی دیگه ترتبی باشه. این محصل فرمایش آقای خویی هست. به نظر ما این وجه که طبعا نتیجهش این شد که این اجاره رو یا این نذر رو مرحوم آقای خویی فرمود باطله، چون نذر عملی است که منافی با واجب ابتدایی شرعی هست، و یا اجاره بر عملی است که متوقف است بر یک مقدمه محرمه. این نذر و این اجاره باطل است و وجوب وفا ندارد حتی به نحو ترتب. حج نرفت این شخصی که نذر کرده است زیارت الحسین علیه السلام یوم عرفه را و مستطیع شد برای حج، حج نرفت، لازم نیست کربلا برود، کربلا نرفت، فنسنز نکرده است، در حالی که در مناسک امام قدس سره هست که این شخص اگر حج نرفت باید کربلا را برود، یعنی معامله متزاحمین کرده که اگر حج که واجب اهم نرفت باید اون واجب غیر اهم را که وفای به نذر است انجام بده. آقای خویی میفرمان نه، لازم نیست، اصلا این نذر منعقد نشده یا اون اجاره اصلا منعقد نشده. حج نیابی اگر برود درست است یا درست نیست یک بحث دیگری است، اختلاف هست. برخی معتقدند حج نیابی درست نیست، ولی مرحوم آقای خویی می‌فرماید حج نیابی درست است، اجاره بر این حج نیابی باطل است، اجاره باطل فاسده است. اما حج نیابیش مشکلی ندارد، ضد خاص واجب است. ایشان توضیح داد فرمود صحت این اجاره بدون وجوب وفا، یعنی تفکیک بین وجوب وفا و صحت اجاره، و این تفکیک عقلایی نیست، ولذا این اجاره صحیح نیست و این شخص مستحق اجرت المسما نیست. اما حج نیابیش صحیح است، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، امر به حجت الاسلام مقتضی نهی از حج نیابی نیست، ولیکن برخی از بزرگان مثل امام و همینطور از در معاصرین آقای زنجانی قائلن که این حج نیابی باطل است به خاطر دلیل خاص. از برخی از روایات استفاده کردن که لا یجزئ عن، مجزی از اون منوب العن نیست. به هر حال اشکال اول به مرحوم آقای خویی اینه که آقا شما فرمودید که وجوب وفا مطلق معقول نیست، مطلب صحیحی فرمودید، اما وجوب وفا به نحو ترتب تصرف در انشاء این ناظر یا اجیر هست. این درست نیست. امضاء مشروط تصرف در انشاء شخص نیست، چون امضاء مشروط معنایش این است که به ناظر میگوید اگر حج نروی من واجب میکنم وفاء به این نذر را، من نذر تو را که تغییر نمیدهم. اگر می آمد نذر او را تغییر میداد درست بود، اشکال وارد بود. میگوید نذرت را من تغییر نمیدهم، امر به وفاء به آن نمی کنم مگر در فرضی که تو ترک کنی حج را. یا به اون زن میگوید امر به وفاء به اجاره نمی کنم مگر تو داخل بشوی در مسجد و مکث در مسجد بکنی. پس این خلاف ظاهر دلیل امضاء نیست، این اشکالی ندارد. و این که شما فرمودید که اگر در اجاره این زن می گفت اگر من فردا داخل در مسجد شدم من برای تو کنس مسجد می کنم، این تعلیق مبتلا است، این جای بحث داره، چون دلیل بر مبتلیت تعلیق اجماعه و حالا اجماع در این موارد میاد یا نمیاد این محل بحثه، چون ممکنه کسی بگه که خب این خانم میگه من اگر اجاره مطلقه میکردم باطل بود، ولذا آمدم اجاره معلقه کردم که باطل نباشد. فرق میکنه با موارد دیگر که به اون شخص میگم چرا تعلیق کردی عقد را، مطلق میگذاشتی. اینجا اگر به این بگن مطلق چرا گذاشتی، میگه اگر مطلق میگذاشتم باطل میشد. جای بحث داره که بگیم این تعلیق معلوم نیست مبتل باشد، ولی مهم در اشکال همونیست که عرض کردیم که این اجاره مطلقه یا این نذر مطلق وجوب وفاش معلق باشد، این دلیل بر تصرف شارع در این عقد یا این نذر نیست. پس این فرمایش تمام نیست. اشکال دوم به ایشان، اشکال دوم به ایشان این است که آقا این که شما فرمودید در بحث اجاره، در جواب از این اشکال که صحت مطلقه باید وجوب وفاء مطلق هم داشته باشه، ملازمه هست بین صحت مطلقه و وجوب وفاء مطلق، و چون وجوب وفاء نمیتواند مطلق باشد پس صحت مطلقه هم منتفی است، برخلاف مرحوم آیسد که میگفت ما قائل به صحت مطلقه اجاره میشیم ولیکن وجوب وفاءش مطلق نیست. میگیم جناب آقای خویی چه تلازمی هست بین این که اگر وجوب وفاء به اجاره مطلق نباشد صحت هم نباید مطلق باشد، چه تلازمی؟ تلازم ثبوتی است یا اثباتی؟ تلازم ثبوتی که قطعا نیست، اصلا گاهی وفا واجب نیست، مثل اینکه اجیر سبیست، ولیش او را اجیر کرد. وفا بر این سبی اصلا واجب نیست. گاهی وفا به اجاره بر اجیر حرجیست، لا حرج. برخی میگویند وجوب وفا به اجاره را برمیدارد. ممکن است یک اجاره صحیح باشد وجوب وفا نداشته باشد، مخصوصا اگر وجوب وفا از یک طرف منتفی بشه ولی طرف دیگر وجوب وفا مطلق داشته باشه، مثل این مثال اجاره بر حج نیابی یا اجاره این زن بر کنس مسجد. خب اون مستأجر واجب است وفا بکند به اجاره. یعنی اگر این زن گفت من می روم کنس مسجد می کنم و باید اجرت المسمای مرا پرداخت کنی، مستأجر نمی تواند بگوید نخیر. وجوب وفا از طرف مستأجر که اون طرف مقابل این زن حائض است که مشکل ندارد، وجوب وفا مطلق است. چه تلازم ثبوتی است بین صحت اجاره و وجوب وفا بر خود اجیر؟ اونم وجوب وفا مطلق. نه، اصلا ممکنه وجوب وفا نداشته باشه بر اجیر، مثل سبی که اجیر است به اذن ولیه وجوب وفا هم ندارد. مخصوصا عرض کردم بر طرف آخر که اینجا وجوب وفا هست. شما استدلالتان بر بطلان این است که میگویید وقتی وجوب وفا نتوانست مطلق باشد چون مستلزم ارتکاب حرام یا ترک واجب است، بین وجوب وفا و صحت تلازم است. حال که وجوب وفا مطلق نداشتیم، پس صحت مطلق هم نداریم. شما استدلال کردین، میگیم چه مناظمه ایه بین وجوب وفا و صحت. ممکن است وجوب وفا بر اجیر منتفی بشود ولی صحت اجاره ثابت باشد. چه تلازمی را شما میخواهید اثبات کنید و دلیلتان بر این تلازم بین وجوب وفا و صحت عقد چیست؟ دلیل نداری. هیچ تلازم ثبوتی بین این دو نیست. ثبوتاً ممکن است اجاره صحیح باشد ولیکن من اجیر وجوب وفا نداشته باشم. دلیلی بر تلازم بین وجوب وفا و صحت اجاره نیست. اگر میخواهید بگویید تلازم اثباتی است، یعنی دلیل بر صحت اجاره اوفو بالعقود است، کاشف از صحت اجاره امر به وفاء به عقد است. ولذا وقتی امر به وفاء نداشتیم، کاشف از صحت اجاره هم نداریم. میگوییم آقا شما این را نفرمایید. اولا شما معتقدید دلیل بر صحت عقود اختصاص به اوفو بالعقود ندارد، تجارتا انتراز که میگید اعم از بیع و اجاره اوفو بالعقود منحصر نیست. دلیل صحت عقود به اوفو بالعقود منحصر به آن نیست. تجارتا انتراز این اجاره رو میگیرد. این مردی که اجیر شد بر حج نیابی و هو مستطیع لحجة الاسلام، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز. اون زنی که اجیر شد بر کنس مسجد و حائض بود، تجارتاً انتراز به نظر شما شامل این اجاره می شود و او دلیل بر صحت است. آیه تجارتاً انتراز دلیل بر صحت تجارت است. ثانیاً خود اوفو بالعقود به نظر شما جناب آقای خویی ارشاد است به حکم وضعی. اصلا حکم تکلیفی نیست. اوفو بالعقود به نظر شما جناب آقای خویی معنایش این است که ارشاد می کند به عدم فسخ عقد. اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود، عقد را فسخ نکنید چون فسخ عقد نافذ نیست. در نظر یک اشکال کرد آقای خویی، اشکالش این بود که اگر نظر رو بخواد واجب بکنه وفاء بهش رو مطلقا مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامه، بخواد واجب کنه وفاء به نظر را به نحو ترتب خلاف لسان امضائه که ما اشکال کردیم، گفتیم چرا خلاف لسان امضائه است؟ شما میگویید چون مستلزم تصرف در انشاء شخص ناظر است. کی تصرف میکند شارع در انشاء ناظر؟ بلکه میگوید اگر حج نروی واجب است وفا کنی به نظرت. این که تصرف در نظر او نیست، تغییر دادن نظر او نیست. راجع به اون نظر ایشان اشکالی کرد که ما جواب دادیم. راجع به اجاره اشکال زائدی کرد، فرمود که وجوب وفا و صحت با هم متلازمن. نمیشه بگید وجوب وفا نیست یا به نحو مطلق نیست یا اصلا نیست ولیکن صحت مطلقه دارد. ما به اینجا اشکال میکنیم، همونی که آیه صد قائل شد صحت مطلقه دارد ولو وجوب وفا بر این اجیر ندارد. آیه خویی فرمود این خلاف ملازمه بین این دو است. میگیم کدام ملازمه؟ ملازمه ثبوتیه. دلیلتان بر این ملازمه ثبوتیه چیست؟ ملازمه اثباتیه، یعنی دلیل بر صحت این اجاره خطاب امر به وفا است و لذا وقتی امر به وفا شامل آن نشد دلیل بر صحت اجاره نداریم اثباتا. این هم درست نیست، چون اولا شما تجارتا انترازن دارید، ثانیا همین اوفو بالعقود به نظر شما ارشاد به حکم وضعی لزوم العقد است و عدم و امکان فسخه. چه اشکالی دارد به این زن میگن این عقد اجارهی که بستی لازم است؟ لازم تکلیفی نیست، لازم وضعی است، یعنی قابل فسخ نیست از طرف تو. یعنی اگر رفتی در مسجد مشق کردی خب باید وفا کنی به این اجاره، نرفتی ما نمیگیم نه برو، تکلیفا نمیگیم برو، ولی وضعا بدهکاری، اتلاف کردی مال غیر را، وقت مستأجر میاد میگه چرا نرفتی کنس بکنی مسجد را؟ میدانی که کنس مسجد دیروز اجاره که بسته بودیم اجارش روزی 50,000 تومان بود، الان شده اجارش روزی 100,000 تومان. تو ضامن اجرت المثلی. شارع کی گفت انجام بده؟ شارع گفت حکم وضعی اینه که این زن بدهکار است به کنس مسجد، اما در این حال حق ندارد حرام را مرتکب بشود و داخل در مسجد بشود. چرا معقول نیست؟ اینجا اتلاف مال غیر حرام نیست، چون چون حکم اولی شرعی اینه که حائض حق ندارد مکث در مسجد بکند، حکم اولی شرعی بر حکم امضایی مقدم است. حکم امضایی است ناشی است از اجاره این زن، ابتداعا که شارع این را نگفت اجاره این زن باعث شد. اینجا آقا شما میخواهید، شما میخواهید ملتزم بشید که بر این زن واجب است داخل در مسجد بشود، این رو که هیچ کس نگفته. اختلاف سر اینه که آیا این وجوب وفاء ترتبی دارد که اگر داخل در مسجد شد باید کنس کند یا نه، آیا این اجاره صحیح است یا صحیح نیست، که آیستد میگفت صحیح است اگر غلطی نباشد. صحیح است یعنی این زن بدهکار است وضعاً به عمل کنس مسجد، اگر رفت کنس کرد مسجد را اجرت المسمى رو میگیره، نرفت ضامن اجرت المثل، ضامن اجرت المثل. اجرت المثل اینم امروز شده 100,000 تومان. وقت اون مستأجر میگه خب 50,000 تومان اجرت المسمات بود، 100,000 تومان هم اجرت المثله که ضامنی، خب کس رو انکسار میکنیم بی زحمت 50,000 تومان بده بیاد. میگه نخوردیم نبردیم چه پولی بدیم. میگن از نظر آیون گفتن، حداقل برخی از فقها هم اینو میگن، میگن اگر اجیر عمل نکند به اجاره ضامن اجرت المثل است، بعد اجرت المثل. خب این حکم وضعی است. این که اجرت المثل بده که با حرمت دخول در مسجد تضاهمی نداره، پول خرج کردن که ربطی داره نداره با حرمت کنس مسجد. خب 50,000 تومان بده اجازه بده. خب پس تلازم اثباتی رو اگر انکار میکنید شما نباید انکار کنید. تجارتا انتراد داریم، اوفو بالعقود داریم. ثانیا آقا اوفو بالعقود همون وجوب وفاء از یک طرف، از طرف اون مستأجر که اون طرف مقابل است، یا حتی وجوب وفاء از طرف این زن که به نحو ترتب گفتیم اشکال ندارد، همین وجوب وفاء نیم بند کاشف عرفی از صحت مطلقه این اجاره. چون خود شما گفتید صحت ترتبی عقلایی نیست، راستم میگید صحت ترتبی که حکم وضعی ترتبی باشد، حکم وضعی ترتبی باشد، این عقلایی نیست، حرف قابل قبولی هم است. خب پس ما محتمل ثبوتاً صحت مطلقه هست، این رو محتمل میده. وجوب وفا از طرف مستأجر به طور مطلق، اونی که اجیر کرده این زن رو برای کنسه بسته، وجوب وفا از طرف این زن به نحو ترتب که اونم گفتیم هیچ محظور نداره، این کاشف میتونه باشه از صحت حاضر اجاره. که گفتی صحت این اجاره اگر باشه اقلاعاً صحت مطلق است، چه مانعی دارد؟ پس ما نه مشکل اثباتی داریم و نه مشکل ثبوتی، ولذا این وجه اولی که آخوی فرمود ناتمام است. به همین خاطر کسانی مثل آیستد در تعلیقه منهاج، نه در مناسکشون، مناسکشون مثل آخوی گفتن اجاره بر حج نیابی اگر شخص مستطیع باشد باطل است، ولی در تعلیقه منهاج در جلد اول صفحه 66 و جلد دو صفحه 108 در دو جا تصریح کردن، گفتن این اجاره صحیحه، چرا صحیح نباشه؟ امامم که در نذر فرمود به نحو امامم در نذر فرمود اگر نذر کنه زیارت امام حسین یوم عرفه را و مستطیع برای حج، حج نرفت کربلا رو باید حتما بره و اگر نره کفاره هنسنه از باید بده. خب پس این وجه اول آیخوی ناتمامه. انشاءالله بقیه وجوه روز یکشنبه.